بسم الله الرحمن الرحیم. مکتب انقلاب اسلامی راجع به خانواده موضع بسیار مترقی دینی داشت. تو قانون اساسی ما هم آمد. بخشای زیادش هم واقعا اجرا شد تو این 40 سال. اصلا وضعیت زن در ایران تو این 40 سال با قبلش و با همه کشورهای دیگه قابل مقایسه نیست. فضای ایجاد شد که زنان بتوانن با حفظ حرمت و کرامتشون بدون اینکه استثمار جنسی نشن، در خدمت مردان فاسد قرار نگیرن، علاوه بر خانه در بیرون از خانه در جامعه هم در همه صحنه‌ها حضور پیدا کنن. با این سرعت، این چنین سرعت و وسعتی در جهان بی‌نظیره. این همه دنیا میگن، مخالفین انقلاب هم میگن، میگن این سرعت و وسعت حضور و ارتقاء زنان در همه عرصه‌ها با حفظ، با امکان حفظ حجاب و کرامت و عفت در تمام دنیا نه نظیر داره، در تمام تاریخ ایران هم سابقه نداره. به حدی که اینقدر گاهی میگن زیاده روی شده، سرعت زیاد بوده و حتی افراد شده که از اون طرف صدماتی به خانواده وارد شده که یک بخشش مربوط به این بوده که این سرعت درست مدیریت نشده، همینطوری تخت گاز رفتیم. ولی اصل این که نگاه به خانواده چی بوده در مبانی انقلاب اسلامی در برابر نگاه امثال وهابیت به زن، که از کلن به زن ای آخوندهای وهابی و ای تیپ تفکر سنی افراطی زن رو درست مثل غرب، درست مثل نظام سرمایه‌داری سکولار غرب، زن رو فقط در جنسیت و شهوت میبینه. متا او نوع لیبرالشه، سکولارشه، این نوع مذهبیشه، کلن تعریفشه. و اینکه زن ابزاریست در خدمت مرد، کار دیگه نداره توی عالم. همین نگاه رو نگاه غربی داره، منطقه با ادبیات غیر دینی و ضد دینی. اونم میگه زن تا وقتی ارزش داره که در خدمت مرد بشه. زن تو عرصه هنر باید میتونه بیاد به شرط برهنگی، به شرط آرایش برای مردان دیگه. زن تو عرصه اقتصاد بیاد، تو عرصه همه چی بیاد، نه همه جا بیاد. اصلا خونه رو ولش کن، خونه نابود، خانواده متلاشیشه، همسر و فرزند چی، اصلا ازدواج چیه، ازدواج چیه، همه جا بیا. اما دیگه از هویت انسانی زن باید صرف نظر کنی. تو فقط هویت زنانگی باید داشته باشی، به درد مرد باید بخونی. کالاشو میخواد تبلیغ کنه، زن ابزاره، او کالا هدف، زن وسیله است. یعنی وقتی که زنان رو میاره نیمه برهنه آرایش کرده، کنارش یک کالایی، نمیدونم لاستیک ماشینی است، یخچالی، چیزی رو تبلیغ میکنه، یعنی زن وسیله است، این یخچال هدفه. یعنی تو ارزشت از یخچال کمتره، تو وسیله، این هدفه. فیلمش میخواد فروش بره تو عالم سینما، باید زنان زیبا جوان نیمه برهنه آرایش کرده فقط با نقش عمدتا جنسی و سکسی بیان. تو عرصه‌های مختلف حتی زن میاد جنرال ارتش میشه، ازش پرسیدن تو ارتش شما مشکل اصلی چی، میگه مشکل اصلی تجاوز به من از طرف همکارا. زن مسنی که مثلا سرلشکره، سرتیپش کرده، بین همه مردا یک زن سرلشکر شده مثلا اونجا، اونم اینجوری باش برخورد میکنن. خب نگاه اسلام نگاهش اینه که آقا اولا مسابقه را انداختن بین مرد و زن، خیانت به هر دوشونه. زن و مرد رقیب هم نیستن، زن و مرد توی جامعه مثل همن، کاملا تو خانواده مکمل همن. یه جاهای مردان از زنان قوی ترن. مسابقه زن با مرد یعنی چی؟ به ضرر خودشه. هم زور و بازوی مرد از زن بیشتره. بگن آقا زنان برن با مردان مسابقه سر قدرت و ثروت بگذارن، خب کی بازنده است؟ معلومه کی بازنده است. زور مردا بیشتره یا زور خانوما بیشتره؟ من تا این زور رو برای چی به مرد دادن؟ برای خدمت به زن و خدمت به خانوادهش و خودش. به زن قدرت های خداوند داده که مرد نداره، عاجزه، عاجز مطلق مرد. مسئله زور و بازو نیست، قدرت های دیگریه، ظرفیت هاییست که خداوند به زن داده که مردا همشون با هم جمع بشن نمیتونن. خداوند مرد را محتاج به زن، زن را محتاج به مرد آفرید. شأن و ارزششون مثل همه در محضر خداوند کاملا مساویان. در اغلب کارکردهای اجتماعی اقتصادی اینا همه مثل همن، در یک مواردی هم متفاوتن. چرا در اون موارد متفاوت رقابت میکنن با هم؟ چرا مسابقه بدن؟ اسلام میگه مسابقه ندید، تعاون کنید، همکاری کنید، به هم خدمت کنید. خدمت مرد به زنش عبادته، خدمت زن به مردش عبادته، خدمت هر دو به فرزندانشون عبادته، خدمت همه به جامعه عبادته. شما اید و خدا، راه مرد و زن به سوی خدا یکیست. در یه مواردی هم ممکنه راه هاشون متفاوت بشه که اقل موارده. خب اونجا چرا من باید راه مردا رو برم، مردم میگه من میخوام راه زن رو برم؟ قرآن میفرماد به مردان و زنان آرزو نکنید جای هم باشید. لا تتمنوا، آرزو نکنه مرد که کاش که من زن بودم. الان بعضی مردا هستن باهاشون شما میگه خوش به حال زنا، کاش که ما زن بودیم. خیلی حالا میبینه آدما، یا زنی بگه که کاش که ما مرد بودیم، میگه اشتباه میکنی تو، اگه مردم باشی باز مشکل داری. اون مردی که میگه کاش من دختر بودم، دختر به دنیا میآمدم، تو اگه دخترم بودی بازم مشکل داشتی. چرا؟ چون میگه استدلالش اینه، میگه کاش که زن بودم، زنا وظیفه ندارن کار کنن، من الان سربازی باید برم کار باید بکنم، شغل پیدا کنم، اجاره خونه، خونه بخرم، همه مصیبت‌ها سر منه، زن اصلا وظیفه نداره، کاش که زن بودم. میگن اینو. خب تو که برای راحت طلبیت میگه کاش که زن بودی، مگه زن وظایف و مسئولیت‌ها و کار نداره؟ تو اگه زنم بودی باز میگفتی کاش که، بعد میگفتی کاش که خونسای مشکل خواجه بودم، کاش که اصلا نه زن بودم نه مرد بودم، بعد آخرش میگی کاش که اصلا نبودم. اینا که فلسفه کاش گفتنها و آرزو کردنها نیست. در اسلام، در جامعه اسلامی، در منطقه انقلاب اسلامی ای بود، خانواده یک کانون انسانی است، یک کانون غریزی فقط نیست، یک بعدش غریزه است. خب نیازهای مختلفی که آدم خانواده تشکیل میده، یکی شهوت جنسی، نیاز جنسی مرد و زن به هم دیگه است، یکی نیاز عاطفیه، تنها نباشیم، یک کسی باید باشه، با هم باشیم. تنهایی این مسیر رو رفتن سخته، تا دیوونه شدن جا را داره و و و. یک بخشش غریزیه، حیوانات هم اینو دارن، حیوانات هم نرماده دارن، به هم نیاز دارن، دنبال هم میگردن، با هم دیگه لانه میسازن، یک کارای نر میکنه، یک کارای ماده میکنه. تا اینجاش که اولا غریزی و فطری و حتی طبیعی و حتی بگیم فطریست. خب اینا مهمه، مگه هرچی که غریزیه بده؟ غریزه کار خداست، غریزه که در انسان به فطرت ارتقا پیدا میکنه فعل خداییست، مقدسه. آقای احساسات مادرانه، پدرانه، زنانه، مردانه، شوهرانه، این احساسات خلق خداست، مقدسه. چرا با یه احساسات باید مبارزه کرد؟ اینا چسب زندگیه. اگر عشق و عاطفه و شهوت، این ستا اگر نبود، اصلا زندگی امکان نداشت. مگه زندگی همش ثروت و قدرت و تکنولوژی و عقلانیت و علمه؟ این ستا اگر نباشه، شهوت، عشق و محبت و عاطفه و احساس، اصلا اگه اینا نباشه انسان انسان نیست. اینا کی مشکل درست میکنن؟ وقتی که اینا باشه عقل نباشه، اون وقت مشکل درست میشه. نه اینا باشه، با عقل هم مدیریت بشه. لذا در فرهنگ اسلام خانواده یک کانون بسیار متعالی و محترمه و واقعا باید مقدس دانست خانواده رو، بسیار با منزلته، باید منزه نگرش داشت. چرا؟ چون خانواده بستر تربیت انسان. خانواده یعنی انسان، خانواده یعنی سکوی پرش انسان، چه زن چه مرد. خانواده فقط بستر تکوین و پیدایش انسان نیست که به دنیا میاد متولد میشه، خانواده بستر رشد و قرار روحی و جسمی انسانه. ملتی که خانواده دیگه نداره از بخش مهمی از انسانیت محرومه. اصلا اینایی که بی پدر مادر بزرگ میشن، حالا اونایی که پدر مادرشون از دست میدن اون بخش دیگه یه مشکله و که بحث دیگه ایه، اما اینایی که با این سیاست ها خانواده ها رو متلاشی میکنن با طلاق و خیانت های ناموسی و جنسی، زن به مرد، مرد به زن، برهنگی، فساد، اینایی که خانواده از بین میبرن، اینا بخش مهمی از انسانیت رو از انسان ها میگیرن. پیشرفت بنا، ببینید یک اصل اسلامی در تمدن سازی و جامعه سازی و حکومت اینه، این جمله خیلی مهمه. پیشرفت صنعتی، پیشرفت علمی، پیشرفت اجتماعی، سیاسی، همه کار بکنید، زنان و مردان تو همه عرصه ها باشن، اما روش هایی رو ابتکار کنید، شیوه هایی رو به وجود بیارید که انتخاب بکنه و به وجود بیارید که با حفظ خانواده بشه این کارا رو کرد، نه بدون حفظ خانواده. یعنی به قیمت فروپاشی خانواده نخواهید رشد علمی بکنی زن یا مرد. من میخوام مدرک بگیرم بهم بگن آقای پروفسور، خانم دکتر و فلان، بکن هر کار میخوای بکن، اما به شرط حفظ خانواده. رابطت با همسرت، رابطت با فرزندانت اینا مهمه. آقا من میخوام جامعه رو نجات بدم. بارک الله، عجب همتی داری. مگه بچهای خودت جزء جامعه نیستن؟ خب اول بچهات هم نجات بده، بقیه هم نجات بده. بله ممکنه کسی بگه آقا من برای بچه‌هام هم تلاش کردم نتونستم، تو بخش اجتماعی موفق شدم، متاسفانه تو بخش خانواده بچهای خودم با اینکه زحمت کشیدم ولی موفق نشدم. او عیب نداره، پیش میاد. اما نه اینکه رها کنه یک کسی. من یک فعال اجتماعی ام، فعال سیاسی ام، من فعال علمی ام، فعال اقتصادی ام، من فعال هنری رسانه‌ای ام. خب بچهات چی؟ اصلا بچهات خبر داری چجوری زندگی میکنن؟ شوهرت چیکار میکنه؟ خونت چی خبره؟ نه دیگه، من فعال اجتماعی ام. خب این که هنر نیست که، هنر نیست که. یه بخش مهمی از وظایف تو نابود کردی، یه بخش دیگه رو از رفتی برش. اگه هنر، چه زن چه مرد، مردم همینطوره، هنری که هر دو رو باید با هم حب داشته باشی اگه میتونی. اگرم نمیتونی، هندوانه چند تا هندونه زیر بغلت نگیر، لقمه بزرگتر از دهانت برنده، هر قدر که توانش داری برو جلو، همونقدر مسئولیت داری. ما چقدر تو همین سالا الان دیدیم کسایی که دنبال به اصطلاح مدرک و شغل اجتماعی و به اصطلاح علمی و سیاسی اینا بودن و خانواده‌هاشون از هم پاشید، با چند تا بچه طلاق گرفتن. این غلطه، تو بی هنری، بی ارزه بودی. باید هر دوشو با هم مدیریت میشه، باید عقل داشته باشی، باید برنامه ریز باشی، باید احساس مسئولیت کنی. اینایی که میگن آقا نمیشه هم خانه داری هم کار بیرون، به نظر من اینطوری نیست. خانه داری رو افراطی نباید بکنی. بعضی هستن که میگن خانه داری یعنی هر لحظه باید هر جای خونه هر چیزی بود زود. نه آقا اینجوری نیست دیگه، با وسواس و اینا. کار اجتماعی هم اسکیا کرده فلان. نه، ما دیدیم مکرر خانمایی که، زنان بزرگی که در خانه موفق بودن در جامعه موفق بودن. ما تا موفق نه که مشهور شده پولدار شده، موفق بود یعنی خدمات بزرگی کرد. خیلی آره ما دیدیم. ما از کوچیکی مثلا تو خونه خودم مادر بنده 8 تا بچه داشت، کاملا سیاسی اجتماعی، خدمات اجتماعی. ما تو خونه یک بار احساس نکردیم که ما ننه نداریم، مادر نداریم. این مادر ما سیاسیه، همش دنبال کارهای اجتماعیه، ما اصلا مادر نداریم. اصلا همچی احساسی نبود. همیشه میادم ایشون صبح، اول صبح زود غذاش آماده، خونه تمیز، لباسای بچه ها آماده، کفشا فلان، هر کس هر جا میخواد، همه چی، هیچ چی کم نبود. در این حال وقتی هم ما مثلا مدرسه جای چیزی، ایشون بیرون مشغول فعالیت اجتماعیش و سیاسیش. اولین زنی بود که تو مشهد زمان رژیم شاه با حجاب راننده بود. اصلا اون زمان شاه زن با حجاب راننده ماشین نبود. تو مشهد که قطعا اولین شخص بود که دستکش و مقنعه و فلان و اینا، که این اون زمان بعدی رد میشن کنارش مسخرهش میکردن. باجی خانم، خاله باجی، هاش خانم، برو کنار فلان. حالا از همه اونم تندتر و جیتر رانندگی میکرد، جنگی. تو اولین تظاهرات انقلاب که حتی دو روز قبل از قم، هفته دی 56 تو مشهد بود که اون تظاهرات، اولین تظاهرات انقلاب، ما زنا بودن، 2300 تا خانم بودن تو مشهد که ایشون شرکت داشت. اینا از این رو پوشم رو زده بودن که شناخته نشن. خب تو اولین تظاهرات انقلاب بوده، توی خدمت به خانواده فقرا مستضعفین، میرفتن خونه های مستضعفین کمک میکردن، ازدواج بین پسر و دخترای فقیر رو چی میکردن، برایشون جهیزی آماده میکردن. بعد انقلاب پیروز شد، تو انقلاب تظاهرات ها درگیری ها، بعد انقلاب درمانگاه رفتن زدن، درمانگاه رفیده به نام اون صحابی پیامبر رفیده که پرستاری میکرد تو جنگ های صدر اسلام. خب تو همه فعالیت ها بودیشون، 8 هم بچه داشت. ما هم یک بار احساس نکردیم که بابا این مادر ما که همش به فکر مردمه، پس ما چی؟ من این حرف رو قبول ندارم که میگن آقا نمیشه هم خانه داری هم کار اجتماعی. چنان که در مورد مردم، مردایی که میگن ای آقا ما هزار تا گرفتاری و کار داریم، باید خرج زندگی و اجاره خونه و فلان داریم، که فرصت کار سیاسی و فرهنگی و دینی نیست، اونا هم بی خود میگن. بله، مگر یک عده خیلی خاصی که واقعا وضع زندگیشون جوریه که دو شیفت سه شیفت باید کار کنه و نمیرسه، اونا همون کارشون عبادت، همون کارشون عبادت. اما باید فضا رو جوری کنه که بتونه زندگی تامین شه، یه وقت آزادی هم پیدا کنه برای رشد فرهنگی و کار اجتماعی اینا. میشه کاملا برنامه‌ریزی میخواد مرد و زن. ضمن این که این تصور که کسی که داره کار خونه یا کار بیرون میکنه، این کار علم فرهنگی نیست، این کار ارزش ندارد، خانه‌داری یا کار بیرون اینا کار پست است، این تفکر، تفکر بسیار غلط و خطرناک و مضر. اسلام اینو قبول نداره. مرد و زن چه کار خانه چه کار بیرون که در کنار بقیه کارشون میکنن، اسلام میگه این جهاد فی سبیل الله است، این عبادته. زنی که داره به شوهرش، به بچه هاش خدمت میکنه، بله زن به لحاظ فقهی وظیفه نه پخت و پز داره، نه نظافت خونه، نه هیچی. فقه ما از این جهت خیلی فمینیستیه، به نظرم فمینیستی در این فقه قانون دنیاست، کلن گفته خانوما هیچ کاری نکنه، مجبور نیستن، مردم باید کل زندگیش رو تأمین کنه، دندش نه، باید بری خرج بیرون داری، ناخه ما همچه وظیفه نداره، نه وظیفه نداره. کار خونه رو باید وظیفه داره فقهی؟ نه. لباس بشوره؟ نه. ظرف بشوره؟ نه. نظافت کنه؟ نه، وظیفه نداره. چه کار کنه؟ هیچ، ما خانم ملکه ایم تو خونه میشینیم و بله هر کار بخوام تو باید برای من بری کار کنی. خب اتفاقا مردم، اون مردایی که میگن کاش ما زن بودیم، این چیزا رو هم دیدن که گفتن میگه که کل این مسئولیت رو دوش من، از نظر هم دنیا دادگاه میتونه خیر منو بگیره، هم آخرت من عذاب میشم که چرا زندگی همسرت و فرزنداتو تامین نکردی. این یعنی که سه شیفت بود بدوه. حالا کسی بگه که ای آقا تو که داری میدوی برای زن و بچت، کارت ارزشی نداره، یا تو خانم که تو خونه داری برای که خونه تمیز باشه، مرتب باشه، غذای مناسب و خوب باشه، تغذیه مناسب باشه، عاطفه تو خانه باشه، مرتب، همه چیز چیز داره زحمت میکشی، با این که وظیفه فقهی نداشتی داری این کارا رو میکنی، تو عقب موندی، تو از خانومای متجدد و اینا تو عقب موندی. این کارا که تو داری میکنی اینا بیارزشه. بچه تو شیر میدی، زیرش رو تمیز میکنی، خونه و اینا، همه هیچ از اینا کارا بیارزش. این منطق پدر بشر امروز رو در آورد، خانواده رو نابود کرد. اسلام میگه اون مردی که داره نوکری میکنه برای زنش و زنی که داره کلفتی میکنه برای شوهرش، به این نوکری و کلفتی افتخار کنید، اینا عبادته، اینا جهاد مقدسه. هر کاری که داری میگه، اون لحظه که نصف شب بیداری داری میکشی برای بچت، مثل که داری نماز شب میخونی. پیامبر فرمودن مرد و زن وقت بشینن، زن بگه که شوهرم خسته، بشین با هم بهش یکم حرف بزنم. مرد بگه اومد خانومم خسته است، یکم بشین با هم دیگه حرف بزنیم، جوک بگیم، خاطره تعریف کنیم و اینا. پیامبر فرمودند از چه سالها اعتکاف در مسجد الحرام، در بیت الله، این چند دقیقه حرف زدن زن و شوهر با هم ثوابش بیشتره. شما دنبال چی هستی؟ مگه دنبال رشد نیستی؟ اون لحظه که داری زیر بچه تو تمیز میکنی، تو در حال رشدی، تو داری به خداوند نزدیک میشی، تو وارد قلمرو به سعادت شدی. اون مردی که رفته داره خیابون جارو میکشه، زباله های مردم جمع میکنه، تمام عشقش اینه که وقتی میره خونه همسرش، فرزنداش شب گرسنه نباشن، یه چیزی ببره، لبخندی به لب داشته باشن. این مردی که داره رفتگری و سفوری میکنه، این مجاهد فی سبیل اللهه. تو خط پیامبر فرمودن مثل کسی است که با من در احد و بدر، در کنار من و پیش چشم من برای حق بجنگه و شهید بشه. او زن و مرد انگار روزی 10 بار دارن شهید میشن، زن و مردی که دارن کار میکنن برای اینکه خانوادهشون و اگه همتش بالاتره جامعهش به سعادت نزدیک بشه. اینا نگاه اسلامیست. کسی از امام علیه السلام پرسید که آقا بعضی هستن مشکلات زندگی دارن و اینا، خب اینا فرصت نمیکنن خیلی عبادات مستحب و مثلا کلاس عقیدتی سیاسی و درس و این چیزا، باید همش کار کنن، زندگیشون نمیگذره، مرد یا زن، اینا خب عقب میمونن که از نظر علمی و فرهنگی و اینا نکنه اینا از بخشی از سعادت محروم شن. او کسی که دانشمندتره مثلا بگی او به خدا نزدیکتر شد، یکی نیست نی. اینا چیکار کنه؟ جواب و گوش کنید. فرمودن که اینایی که از صبح تا شب میرن بیرون کار میکنن برای تأمین زندگی خانوادشون، مرد زن، یا تو خونه کار میکنه یا بیرون، همین که خسته میان خونه و با خستگی میخوابن، تمام گناهان اون روزشون بخشیده شده. تمام گناهانی که اگر او روز ازشون سر زده بخشیده شد، به خاطر اینکه داره تلاش میکنه خانوادش و جامعهش رو کمک کنه، تأمین کنه. روایت دیگه، آقا بعضی هم گفت آقا بعضی ها وقت ممکن داشته باشن میشینه مثلا 4 ساعت استغفار، ذکر، فلان، که خیلی خوبه، اما او که نمیتونه چی؟ فرمودن که گناهانی هست که با ذکر و استغفار بخشیده نمیشود، با عرق بخشیده میشه، باید عرق برسید. گناهانی هست که وقتی عرق میریزی و خسته میشی ناله میکنی که آخ چقدر خستم. گناهانی هست که وقتی با خستگی این گناه ها بخشیده میشه، باید خسته شی تو خونه بیرون خونه. این که نقد شده از زهرا سلام الله علیها، خب کار خونه و بیرون خونه هر دو روشون انجام میداد دیگه، هم درس علمی داشت بیرون، شاگرد مرد و زن. سلمان یکی از شاگردان از فاطمه است، جناب سلمان که خودش حکیم بزرگ الهی است، از فاطمه شاگردان مرد و زن داشتن برای که مفاهیم اسلامی و اینا رو بهشون منتقل میکردن. همون وقتی که ایشون یه دختر 16-17 ساله بوده، بچه داری و خانه داری و شوهرداریش هم که اینجوره که وقتی ایشون از دنیا رفته، حضرت امیر یکی از جملاتی که به زبان آوردن، تو فکر بودن خیلی و خیلی منقلب بودن، پرسیدن آقا به چی فکر میکنین؟ فرمودن که به فاطمه، در تمام زندگی که با هم داشتیم یک خاطره بد من ازشون تو ذهنم، هر چی فکر میکنم نیست، یک عملی از ایشون سر زده باشه یا عکس العملی که من رو رنجونده باشه، حتی یک نمونه من یادم نمیاد. هرگز من از ایشون هیچ چیز نخواستم. اول این هم قابل توجه مردا، من در تمام زندگی یک چیز از ایشون نخواستم که میشه این کارو لطفا بکنی، ولی هرگز نیازی هم نشد که من چیزی بخوام، چون ایشون بدونه که بدون من چیزی بگم و اصلا به زبان بیارم، ایشون همیشه فضای داخل خانه مهیا و مرتب بود. غیر از اینکه ایشون بیرون خونه چقدر تلاش میکرد، به مستضعفین چقدر میرسید، خانواده های فقیر، به بچه های یتیم، به خانواده شهدا، کار علمی دینی، تو جبهه اگه لازم میشد میامد پشت جبهه، چون تو جنگ احد که همه کشته شدن یا فرار کردن، حضرت علی موند و زبیر و ابو دجانه که شهید شد، یه چند نفر دور پیامبر، پیامبر مجروح وسط دشمن گیر کرد، اینا همه فرار کردن، بعدم گفتن قتل محمد، پیغمبر کشته شد، اسلام تموم شد، برگشتیم به قبل، که بعد آیه نازل شد که اف این ماته، اگه ایشون بمیره او قتل یا کشته بشه شهید بشه، انقلب تو ملا عقاب کن، دوباره این راه طی شده رو بر میگردید، دوباره میرید سراغ جاهلیت. این مکتب، این تعالیم چی میشه؟ همه کش بود. او زمانی که همه فرار کردن، حضرت زهرا نقد شده آمدن خودشون رسوندن به خط مقدم، بعد به این کسایی که در میرفتن به اصحاب میگن کجا میرید؟ میگن شکست خوردیم. گفتم پیامبر چی شد؟ گفت میگن کشته شده یا معلوم نیست چی، و همه چی به هم ریخت. اون شرایط اینشون با حداقل ابزار پرستاری و پزشکی و فلان میره وسط معرکه و میره تو خط محاصره کنار پیامبر و علی، و اونجا داره که این حسیر رو میسوزونن به شکل خاکستر روی دستمال تمیز که جلوی خونریزی پیامبر رو. خب تو کدوم صحنه نبودنشون؟ حالا جالبه، بعد که یه وقت دستشون خونی بود از بس کار خونه رو میکردن و زخم بود و آبله زده بود و اینا، حالشون خراب بود، و یه وقت پیامبر آمدن خونه، دیدن علی و فاطمه دارن کار خونه رو میکنن، حالا خونه کوچیکی کاری بود، ولی دیدن، فهمودن، دیدن علی داره عدس پاک میکنه، حضرت فاطمه داره چی میکنه، پیامبر فهمودن خب من آمدم به کدومتون کمک کنم، با کدومتون شریک شم. حضرت امیر فهمودن که شما اگه لطف میخواد میکنید به فاطمه کمک کنید، ایشون کمک کنید. حضرت از پیامبر آمدن، خب دیدن دستای حضرت زهرا خونیه، این دستاس و آرد کردن و کارهای دیگه و بیرون و به مردم هم، به همسایه ها، به مردم هم این برابرشون مدام خدمت میکردن. اینا از شاهزاده ها بودن که به جایی که مخدوم دیگران باشن خادم دیگران بودن. اونجا بعد توی کد غذا حضرت امیر میگه که میبینه دست از زهرا خونیه، خب چون امر کنم میگن که بریم پیش رسول الله بگیم میشه کسی رو کمک بفرسته برای شما. خب ایشون شرم میکنن یه بار دو بار، بالاخره میرن میبینن دیگه خیلی هم کارهای اجتماعی هم کارهای خونه یک کسی باشه کمک کنه. بچه‌ها هم دیگه شدن 3 تا 4 تا میان پیش رسول الله میشینن پیامبر منتظرن چیزی بگن، یا بعد میفهمه اینا برای چیزی آمدن، بقیه که میرن میگن خب چیزی اینا اونجا مطرح میکنه. حضرت امیر که میشه کسی باشه که ایشون تنها هستن تو کار خونه مثلا کمکشون کنه و اینا، قبل از اینکه قضای فزه و اینا پیش بیاد. این تسبیحات حضرت زهرا همینجا بود دیگه، میدونید دیگه همتون. تعبیری که از رسول الله نقل شده اینه که فاطمه جان میشه ولی من میخوام تو کار کنی، اینا بد نیست، اینا خوبه، برای دستات بده، برای روحت، برای رشدت خوبه، به جاش ذکر بگو. هر وقتی خیلی فشار کار روته خداوند رو تسبیح بگو، لا اله الا الله بگو، سبحان الله بگو. همین تسبیحات از زهرا. تازه بعدها هم که شرایط جوری شد که جناب فزه نقره خانم آمدن به کمک ایشون، اونجا هم شما دیدید که تقسیم کار کردن از زهرا. یه روز فزه خانم میشده ایشون کار میکردن، یه روز بعد یه وقت سلمان میاد، حد فاطمه به سلمان میگفتن عمو جان. سلمان هم یه وقتی میاد میبینه از فاطمه چادرش خیلی تمیز و فلان اینا، ولی یه 10-12 جاش وصله خورده، پاره شده هی دوخته، پاره شده هی دوخته. حد فاطمه دید سلمان داره عشق از چشماش جاری داره گریه میکنه، فهمودن عمو جون چرا گریه میکنه، فهمودن آخه دختر کسرا شاه ایران، ما تو ایران بودیم، دخترای اونا رو دیدیم، زندگی هاشون رو دیدیم، دختر قیصر رو دیدیم فلان، دختر آخرین پیام آور خداوند اینجوری. که اونجا از زهرا میفرمان که عمو جان رسول خدا به ما آموخت، خداوند به ما آموخت که حالا مضمونش ارزش انسان به اینا نیست، انسانیت انسان به این لباسی که میپوشه و گرانیش و امکاناتش اینا نیست، ارزش جای دیگه است. که بعد اونجا میگه که میاد میبینه فزه خوابیده، از زهرا دارن کار میکنن، گاهی هم فزه رو باد میزنه که بیدار نشه، مگساشو میپرونن. اومد گفت ببخشید مس که اشتباه شده، شما فاطمه یا فزه ای؟ فهمودم من فاطمه، ما قرار داریم یه روز من کار میکنم، ایشون استراحت میکنه، یه روز ایشون کمک میکنه، کار میکنه، من به کارهای دیگه هم میرسم. در اسلام بله باید راهکار، کسی نگفته کمک خونه نیار یا کار خونه رو تقسیم نکن یا فلان، حتی ای که کار درون خونه، کار زن، کار بیرون، کار مرد، اینا واجب نیست. اینم یه تقسیم کاری است که کاملا به نفع زن و مرده، همین الانش هم به نفع، همین الان هم بهترین تقسیمه، ولی اینم واجب نشده. این هم که نگفتن واجب این داخل این خارج، نه، ابتکار بزنید شیوه های مختلف. این عواطف عالی انسانی نباید رشتش پارشه، این کانون خانواده که کانون پرورش این احساسات متعالی است که آدم تو خونه تو خانواده عشق ورزی را و فداکاری را تمرین میکنه. کسی اگه تو خونه نتونه فداکاری و دوست داشتن و دوست داشته شدن را تجربه کنه، تو جامعه نمیتونه. اصلا اغلب اینا که میبینید جنایتکارن تو دنیا، اغلب اینا دقت کنید خانواده درستی نداشته، عقده داره، مزه محبت مادر رو نچشیده، سایه پدر رو سرش ندیده. نه نه باباش از همون اول طلاق، جدایی، دعوا. کسی که توی کسی که مزه خانواده رو چشیده باشد و واقعا به لحاظ احساس و عاطفه و اینا تو خونه تأمین شده باشه، بچه‌ای بوده خودشو برای مامانش لوس کرده، احتیاج داره که خودش، ولی آقا بعد از این آدم‌ها بزرگ می‌خوان خودشون برای مادرشون لوس میکنن، یک نیازیه. و مفهوم اعتماد به پدر رو، احترام به پدر رو تجربه نکرده. اینا فردا که میان تو جامعه به یک جایی میرسن، تمام او عقده ها تبدیل میشه به جنایت علیه مردم و علیه بشریت. خانواده ضامن حفظ جامعه است. بنابراین آیا اشتغال زنان بیرون از خانه بله یا نه؟ بله، مردم همینطور، اما به شرط روابط اجتماعی بله یا نه؟ بله، ولی به شرط اینکه این نهاد طبیعی و اصیل و سالم انسانی ضعیف نشه، متلاشی نشه، متزلزل نشه، جوری نشه که بعد زن و شوهر میان تو خونه همدیگر رو میبینن اصلا نمیدونن به هم چی بگن. الان بعضی خانواده های جوری شدن بیرون هر دو مثلا کار رو گرفتاری، البته این به بیرون نیست، گاهی زنه تو خانه مرده بیرونه، بازم میان هم بیان میبینن نمیدونن چی بگن، کل حرفی که میزنن. این به اون میگه غذا چی درست کردی، او هم به این میگه پول آوردی یا نه، این دیگه حرف دیگه ندارن با هم بزنن. این خانواده اسلامی نیست دیگه. و بعد مسئله دیگه شرط ازدواج، شرایط ازدواج به تمام معنا باید در یک جامعه سالم آسان باشه، شائبه های طبقاتی نداشته باشه، شائبه سوداگری نباشه. ازدواج کاسبی نیست. آقا چی دارن اونا، ما چی داریم؟ اونا تو طبقه ای هن، تو بلا امکانات چی داره، یعنی مهریه چقدره؟ اینا کاسبیه. مگر مهریه رو گفتن هدیه است، هدیه است مهریه. مرد باید ناز زن رو بکشه، خواهش کنه ازش و یه هدیه بده. حالا آماده طرف مثلا به عنوان فمینیستی، آقا برای چی همیشه مردا از زن خواسته؟ ما بخوایم زن از مردا؟ خب بگو، او هم مگه ممنوعه؟ او هم حلاله. متأ خب بعد ظرفیت چی داشته باش که بعدم فردا هر کاری پیش بیاد مرد میگه تو اومدی دنبال من. اینه که به زن بگن زنا خیلیشون سکته میکنن. ولی شما به مرد 10 بار بگو تو اومدی دنبال من، میگه آره دلم خواست که اومدم. خب اسلام که نگفته زن از مرد خواستگاری نکنه، زن از مرد خواستگاری کنه، به شرطی که شعور و ظرفیت چه هر دوشون داشته باشن، بعدن مرد تو سر زنه نزنه. اسلام که اینو مانعی نشده. حالا مهریه یک هدیه است، چجوری تبدیلش کردید به دلار و ارز و طلا و فلان و اینا؟ ازدواج رو سخت کردیم، طلاق ها آسون شد، اسممون هم جامعه مذهبیه. اینا ربطی به فرهنگ اسلامی نداره. و آخرین نکته که عرض میکنم اینه که هم دولت، حکومت، قوه قضاییه وظیفه دارن حمایت اقتصادی، حمایت قضایی بکنن با اقدامات قانونی و مدیریتی در دفاع از خانواده، هرچی که خانواده ها رو در خطر قرار میده اینا رو تضعیف کنن. و هم خود زن و مرد این احساس داشته باشن تو مکتب زینب سلام الله علیها، تو مکتب حسین سلام الله علیه، اینجوری زن و مرد که ما مکمل همین، ما به لحاظ ارزش پیش خداوند مساوی هستیم، در 90% وظائف و حقوقمون هم عین همین، یه 10% اون هم تو خانواده، یه تقسیم کاری بین ما ممکنه، اونم بدون مابعضا نیست. مواهب زندگی، حقوق اجتماعی، امکان آموزش، تحصیل، خودسازی اسلامی فردی، خودسازی اجتماعی، دستیابی به تخصص فنی و اجتماعی و علمی و فعالیت اقتصادی سالم، همه اینا زن و مرد درش حق داره. منتها مرد وظیفه هم داره، زن وظیفه نداره، ولی حق داره. منتها بسنج تفاوت و بعد زن بفهمه نیاز کودک به تو بیش از نیاز کودک به پدرشه. رابطه کودک با مادر مثل رابطه کودک با پدر نیست، به خصوص در دوران نوزادی و کودکی و او چند سال اول. اصلا مرد توان تو رو زن رو نداره برای یه همچین تعاملی با کودک و فرزند، ولو بچهش هم خیلی دوست داشته باشه، اصلا بلد نیست. شما یک مرد رو با کودک و نوزاد بگذارید اول هی قربون صدقه و بازی و گوگلی گوگلی، بعد که خنده و شوخیاش تمام میشه یه مرتبه میبینی مرد داره با بچهش رقابت میکنه. به زنش میگه چرا قضای این زودتر دادی، قضای منو چرا نمیدی؟ مثلا یادش رفت که ای تو بابای اینی. خیلی ها، حالا هر مردی یک نقطه ضعف، مردا نقطه ضعفای زیاد دارن، خیلیشون اینجوری هم، بعضی ها نقطه ضعفای دیگه، این نه ای که عمدی باشه، اصلا بعضی کارا از مرد بر نمیاد یا بسیار سخت بر میاد، یعنی هم خودشو نابود میکنه هم کودک و نوزاد و پدرش در میاره. خب زن اینو باید متوجه باشه که نیاز کودک به من غیر از نیاز کودک به شوهر منه، همسر من، به مرده. اینو بفهمه که تفاوتی وجود داره. وظیفه ندارم. خیلی خوب، انظر فقید تو اصلا وظیفه نداری، به بچت شیرم بدی، میتونی پولم بگیری، بگی هر وعده شیر انقدر پول میگیرم. کدوم مادر ولی این کارو بکنه؟ آخه اخلاق اسلامی کجا داره؟ البته مرد باید، چون آخه یک سوالی همش میگن آقا نفقه که مرد باید بده، آیا بردن زن به تفریح، مسافرت، امکانات آموزشی مختلف، چی اینا مگه جز نفقه است؟ نه، اینا جز نفقه نیست. اما وقتی زنی داره تو خونه کارهای انجام میده که او هم جز وظیفش نیست، داره آشپزی میکنه، نظافت میکنه، فرزندداری میکنه، چه خب اینا هم که جز وظیفش، اینا شما مازاد بر نفقه در ازای این زحمت ها شما هم باید یک هزینه بکنی برای درسش، تفریحش، برای بهداشتش، چی این از در شرعی. این رو مرد به مرد باید گفت وظایف تو در برابر زن چیه، به زن باید گفت وظایف تو در برابر مرد چیه. اما اشتباهی که الان میکنن اینه، میان به زن میگن حقوق تو از در برابر مرد اینه، برو به خرشه بگیر. به مرد میگن اختیارات شرعی تو ایناست، به زنت محل نذار. این اشتباهی دیگه، روش تربیت اسلامی نیست که. مگر سید الشهدا با همسرش اینطوری بوده، امام حسین همین امام حسین کربلا خون جهاد شهادت، همین امام حسین نقش شده که از صحابی از یارانش میره در خونه میبینه تو خونه امام حسین پیرن قرمز پوشیده، میگه آقا ببخش این لباسا در شهر شماست، امام حسین فرمودن آره خانومم دوست داره این رنگو، همسرم گفته این دوست داره من این لباسو بپوشم، همین حسین کربلا. زن و مرد بدونن هر دو باید متعهد باشن نقش طبیعی خودشون رو در رابطه با خانه و خانواده و فرزندان حفظ کنن، اون نقش رو نباید فدای خواسته های دیگر خودت بکنی. دلم میخواد در هنر اینجوری بشم، دلم میخواد در دانشگاه اینجوری، دلم میخواد تو حوزه بهم بگن خانم استاد، آقای استاد، خیلی خب دلت میخواد بارک الله، ولی خانواده رو فدای خواسته های دیگر نکن. به زنان باید شخصیت داد، هیچ کس حق اهانت به زن نداره. زن تو یک جامعه، حتی تو جامعه خود ما یه وقتی فوش بوده، هنوزم بعضیا یه وقتی دیدم که تو یک فیلمی میگه که از زن پستر باشم اگه این کارو بکنم، تو فیلم از زن کمتر یا از زن پستر یه همچیزی گفت. خب اینا کجای ادب، چه ربطی داره به ادبیات اسلام؟ این ادبیات جاهلیه، این ادبیات پست غیر اسلامیه. پیامبر فرمودن هیچ مردی به هیچ زنی اهانت نمی کند الا ای که خودش لعین و پست باشد. فرمودن مردانی که به زنان اهانت می کنند لعیمن، لعیم یعنی پست. این چون اینا که دارم میگم مسئله که از اول انقلاب تو متون ایدئولوژیک انقلاب اسلامی این آمده، نه که شما یه حرفا ما الان داریم، 40 سال پیش یه حرفا بوده، مطابق یه جایی فاصله گرفتیم. بها دادن، ارج دادن به زنان، اما نه اینکه زن رو تبدیل کنی به مرد، مرد رو تبدیل کنی به زن، که این هم مضر برای خانواده است، هم مضر برای کل جامعه است، هم مضر برای هم زنه و هم مرد و هم خانواده و فرزندانشون، و مرد و زن رو از مسیری که خداوند برای اونها خواسته منحرف میکنه. الان فکر میکنم بعضیا زن با ارزش زنیه که ادای مردا رو بیشتر دایره، تو مردانگی با مردا مسابقه بدن. این فیلمای غربی دیدین میخوان به حساب زن رو مقامش رو بالا بیارن، یک زن نشون میده که مثل مردای خشنه، مثلا 6 تا چشم در میاره، 7 نفر خفه میکنه، آدم میکشه، فکر میکنه مثلا یک ارزشیه. این برای مردش هم ارزش نیست، چه برسه برای زنش. بزرگترین اهانت به زن اینه که بهش بگن تو وقتی با ارزشی که شبیه مردا باشی، یعنی مردان با ارزشن زنان بی ارزشن. باید بگید تو زن وقتی با ارزشی که یک زن با ارزش باشی، و به مرد بگن تو وقتی با ارزشی که یک مرد با ارزش باشی. نه مرد ادای زن رو دایره رقابت کنه با زنان، نه زنان الان مردا بعضی لباس طول پوشش رقابت میکنن با خانوما. حالا من شنیدم زیر ابرو هم برمی‌دارن بعضیا اینجوریه. خب ببخشید طول کشید، بفرمایید.
ببخشید این مسئله که حال نکنن تبلیغ جنسیت، چطوری بعضی از آدم ها اجازه دادن به تبلیغ جنسیت؟
تغییر جنسیت رو فقهای ما تا جایی که بنده در جریان هستم دو جوره. یک تغییر جنسیت بر اساس شهوت و تمایل و ایناست، مرد میخواد زن بشه، زن میخواد مرد بشه، اینا ممنوعه، اینا به لحاظ شرعی درست نیست و حرام. اما این تغییر جنسیت به این معنای تغییر جنسیت نیست. گاهی کسانی هستن دو جنسی هن، مثلا خونسا به اصطلاح، یعنی علائم مردانگی و زنانگی توشون هست، به لحاظ جنسی مشکل دارن. اینا بعضیا زنانگی درشون قوی تر از مردانگیه. راجع به اینا میگن اگر یک کسی میخواد بهش میگن اگر دو جنسیه تصمیم بگیره میخواد مرد بشه یا زن،
این فرق میکنه،
این اشکال نداره.
من فهمیدم که مثلا میبینن یه خانمی
میره آقا میشه، ها اینو عرض کردم، این خانم
اخلاق مرد داره،
نه اخلاق
اینه اجازه دادن به ایشون،
نه ببینید اخلاق دو بحثه، یک اخلاق به معنی اخلاقی که قابل مثلا فرض کنید کسی یک زنی رو ببینه که این زنه مثلا دعواییه، مدام دعوا میکنه و خشنه و فلان، بگه ها این مرده. نه اینو نگفتن، ما زنان داریم خشن و تندخو، مردانی هم داریم که از نظر اخلاق و رفتاری خیلی آرام و ساکت و اینا هن. حالا بعضی هم میگن این اخلاق زنانه و اخلاق مردانه، اینا رو تغییر جنسیت اینجا نیست، اما در بعضی اشخاص هست که هم هورمون زنانه هم هورمون مردانه هست، ترشح میشه، قدرت هست، و این بعضی رفتارها رفتارهای جنسی نه غیر جنسی، رفتارهای جنسی زنانه و مردانه هر دو درش هست. یعنی هم تمایل داره نقش مرد رو تو رفتار جنسی داشته باشه، هم تمایل داره نقش مرد رو داشته. این رو گفتن که آقا یکیشو انتخاب کن، دو تا هیچ با هم نمیشه. اگر تمایل، یک کسی ممکنه بگه تمایل مردانه درش بیشتره. حالا اینجا بعضی فقها گفتن، حتی اگر در بعضیا گفتن اگر در یک کسی هورمون‌های زنانه قوی تره، یعنی این رو اگه بخوای جراحی کنی بهتره که مرد بشه، ولی خودش مثلا گفته میخوام زن بشم، یا به عکس گفته میخوام مرد بشم. این رو بعد فقها میگن اشکال نداره، میشه تصمیم بگیره. حالا اینجا ممکن شما بگید باید با مشاور صحبت کنه، با مشاور اخلاقی، مشاور خانواده، مشاور جنسی، روانشناس، اینا اشکال نداره، ولی بالاخره وقتی تصمیم گرفتی این نوع تغییر جنسیت اشکال نداره. یا بعضی هستن هورمونایی در بدنشونه که اگه او باشه ممکنه صدمات جنسی ببینن. پس موارد خاص و اضطرار فقها گفتن اشکال نداره. اما این تغییر جنسیتی که الان تو دنیا مطرحه تو غرب، این بحثای بهداشتی و پزشکی اینا نیست. مسئله شهوترانی و تفنن طلبی و تنوع طلبیه. اون ممنوعه. السلام علیکم و رحمت الله.